بیتی که خوندیم، اگه اینها متوجه می‌شدند یه لحظه به آخرت نگاه می‌کردند، افراد آخربینی بودند نه آخربین، خودشون به افرادی که بهشون دعا می‌کردند می‌گفتند نمی‌خوایم این عمر دراز رو، همین عمر برای خودمون باشه. بعد از دعا کرد که خدا رو
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و انه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي. Thank you.
دوستان گرامی، لحظات صبحگاهتان بخیر و شادی باشد. امروز چهارشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری فرهنگنامه را میشنوید. برنامه بعدی تکراری راهی رستگاری خواهد بود و پس از آن اخباری سیاسی را خواهد شنید. لطفاً با ما همراه باشید. دوستانی گرامی، آرزو میکنم لحظه لحظه زندگیتان پر از آرامش باشد و اینک تقویمی تاریخ را میشنوید.
با نام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم به تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 29 فروردین ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 8 شوال سال 1445 هجری قمری و مطابق با 17 اپریل سال 2024 میلادی. ۱۲۱ سال پیش در روزی 8 شوال سال 1324 هجری قمری نخستین شماری روزنامه مجلس در ایران منتشر شد. این روزنامه توسط یکی از مشروطه خواهان به نام میرزا سید محمد صادق طباطبایی تأسیس شد. او فرزند یکی از رهبران صدر مشروطیت به نام سید محمد طباطبایی بود. شایان ذکر است که در پی اعلام مشروطیت و آزادی مطبوعات تعداد روزنامه های ایران رو به افزایش نهاد و ده ها روزنامه در شهرهای مختلف ایران منتشر شد. اما نخستین روزنامه عهد مشروطه که بعد از گشایش مجلس در ایران به چاپ رسید، روزنامه مجلس بود که به درج اخبار و وقایع جلسات مجلس شورای ملی می پرداخت. ۸۵ سال پیش در روزی 29 فروردین ماه سال 1318 هجری شمسی حضرت آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در شهر مشهد مقدس متولد شد. آیت الله سید علی خامنه‌ای فرزند مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حاج سید جواد حسینی خامنه‌ای و دومین پسر خانواده هستند. زندگی سید جواد خامنه‌ای مانند بیشتر روحانیون و مدرسان علوم دینی بسیار ساده بود. آیت الله خامنه‌ای که از سن 18 سالگی در شهر مشهد درس خارج فقه و اصول را نزد مرجع بزرگ مرحوم آیت الله العظما میلانی شروع کرده بودند، در سال 1336 به قصد زیارت عتبات عالیات عازم نجف اشرف شدند و با مشاهده و شرکت در درس‌های خارجی مجتهدان بزرگ حوزه نجف از جمله مرحوم سید محسن حکیم، سید محمود شاهرودی، میرزا باقر زنجانی، سید یحیای یزدی و میرزا حسن بجنوردی افزای درس و تدریس و تحقیق آن حوزه علمیه را پسندیدند و پدری گرامیشان را از قصد خود مبنی بر حضور در نجف آگاه ساختند، ولی پدر موافقت نکردند، لذا پس از مدتی ایشان به مشهد بازگشتند. آیت الله خامنه‌ای در سال 1337 تا سال 1343 در حوزه علمی قم و تحصیلات عالی در فقه و اصول و فلسفه مشغول شدند و از محضر بزرگان همچون مرحوم آیت الله العظما بروجردی، امام خمینی، شیخ مرتضی حائری یزدی و علامه طباطبایی استفاده کردند. آیت الله خامنه‌ای به گفته خیش از شاگردان فقهی، اصولی، سیاسی و انقلابی امام خمینی رحمت الله علیه هستند. اما نخستین جرقه های سیاسی و مبارزاتی و دشمنی با طاغوت را مجاهد بزرگ و شهید راه اسلام شهید سید مجتبی نواب صفوی در ذهن ایشان زده است. هنگامی که نواب صفوی با عده از فدایان اسلام در سال 1331 به مشهد رفته و در مدرسه سلیمان خان سخنرانی پرهیجان و بیدار کننده در موضوع احیای اسلام و حاکمیت احکام الهی و فریب و نیرنگ شاه و انگلیسی و دروغگویی آنان به ملت ایران ایراد کردند. آیت الله خامنه‌ای که آن روز از طلاب جوان مدرسه سلیمان خان بودند به شدت تحت تأثیر سخنان آتشین نواب واقع شدند. ایشان میگویند همان وقت جرقه های انگیزش انقلاب اسلامی به وسیله نواب صفوی در من به وجود آمده و هیچ شکی ندارم که اولین آتش را مرحوم نواب در دل ما روشن کرد. پس از انقلاب ایشان عضوی از اعضای شورای انقلاب شدند. پس از آن یک دوره نماینده مردم تهران و دو دوره ریاست جمهوری ایران شدند. با رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در سال 1368 برابر با 1989 میلادی مجلس خبرگان ایشان را به عنوان دومین رهبری جمهوری اسلامی ایران انتخاب کردند. و 45 سال پیش در روز 29 فروردین ماه سال 1358 هجری شمسی ارتش جمهوری اسلامی ایران با عنوان بیعت با حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رهبری فقید انقلاب اسلامی ایران و تاکید بر وفاداری خش به انقلاب اسلامی رژه کم سابقه و شورانگیز را در نقاط مختلف ایران برگزار کرد. در جریان این رژه که با استقبال فراوان مردم مسلمان ایران روبرو شد، مردم و ارتش یگانگی و اتحاد خود را در راه حفظ اسلام، انقلاب و میهن اسلامی به نمایش گذاشتند. به همین منظور در جمهوری اسلامی ایران این روز به عنوان روز ارتش نامگذاری شده است و همه ساله به این مناسبت مراسم ویژه برگزار می شود. شنوندگان عزیز ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 29 فروردین ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 17 اپریل سال 2024 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکرار فرهنگنامه آماده پخش است. بریم که بشنویم.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پربار زبان پرتوان فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجی در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمان فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم هم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و اما عزیزان در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم. مرور بر روزگار و آثاری استاد شادروان بهمنیار نویسنده سرشناس تاجیک و اخبار فرهنگی. باید گفت استاد بهمنیار در ادبیات تاجیک با عنوان نویسنده نوگرا با رمان سرمده شهرت یافته است که نگارشی بسیار جذاب دارد و با زبانهای مختلف جهان از جمله زبانهای روسی و انگلیسی ترجمه و به خط فارسی نیز منتشر شده است. بهمنیار در برابر استادان سیف افردی، محمد زمان صالح، فرزانه، سیاووش و رستم وهاب از درخشانترین نمایندگان نسل است که سالهای 80 وارد میدان ادبیات تاجیک شدند. او را بعد از صدرالدین عینی و ساتی ملوزاده از قوی ترین ناصران تاجیکی عصر 20 می شمارند. ولی مسئولان اتحادیه نویسندگان تاجیکستان گفتند که از بس که بهمنیار عنوان نویسنده خلقی و جایزه دولتی نداشت، نظامنامه شهرداری دوشنبه در آرامگاه لچاب به خاک سپردن او را اجازه ندادند. بهمنیار عربزاده امینی 15 یولی سال 1954 در شهر پنجکنت ولایت سغد به دنیا آمده است. تحصیلات ابتدایی و میانه را در مکتب سه به نام ندژد کروبسکی شهر پنجکنت فرا گرفته، رشته زبان عربی فکلته زبانهای شرقی دانشگاه دولتی تاجیکستان را به پایان برده است. پس از ختم دانشگاه در سال 1977 به عنوان مهندس طرح‌ریز در کمیته دولتی تاجیکستان آید به کینماتگرافی مشغول کار شده است. سال 1981 به روزنامه نفتاسیس مدنیت تاجیکستان همچون روزنامه نگار بخش هنر به کار دعوت گردید. سالهای 1983 و تا 1985 در لیبیا به حیث مترجم کار کرده است. بعدی بازگشت دیگر باره به هفته‌نامه مدنی تاجیکستان به کار آمد که اکنون به ادبیات و صنعت تبدیلی نام کرده بود. بهمنیار از سال 1987 تا سال 1993 به عنوان مدیر بخش نصر ماهنامه صدای شرق فعالیت نموده است. عضو اتحادیه نویسندگان اس‌اس‌ر یا شوروی سابق از سال 1987 است. با وقوع جنگ شهروندی در تاجیکستان در سال 1992 تا 1997 به زادگاه شهر پنجکن رفته، سردبیر روزنامه سمندر و ماهنامه دیر مغان تعیین گردید. سال 1997 برای قصه زرینی زرنگار که در ماهنامه مذکور چاپ شده بود، استاد بهمنیار برنده جایزه ادبی به نام استاد صدرالدین عینی دانسته شد. سال 2002 به دوشنبه دعوت شد و معاون سردبیر یگانه مجله اتحاد نویسندگان تاجیکستان صدای شرق تعیین گردید و تا آخر عمر کارمند این درگاه بود. استاد بهمنیار مؤلف کتاب‌های عشق صیاد، اسب آبی، دود حسرت، سرمده و ژیلی بیلی و سرمده میباشد. سال 1991 میلادی در شهر دوشنبه منتخب حکایاتش با زبان روسی با نام پیسن ویدوشیگا و پتلیو در ترجمه خورشید دوراندخت به چاپ رسید. مجله سگلس شهر مسکو سال 1995 در شماره نخستینش 9 حکایه بهمنیار را با پیشگفتار تیمور ذوالفقارف به نشر رساند. رمان نخستینش سال 2007 با نام شاهنشاه در ماهنامه صدای شرق بعداً از طریق انتشارات استعداد منظور خوانندگان گردید. در 20 جلدی ادبیات تاجیک انتشارات ادیب به طب رسان کتاب‌های شاهنشاه و سرمده در یک مجلد نشر شدند. کمیسی مخصوص وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان آن را غالب آزمون جمهوریوی کتاب سال 2013 دانسته با دیپلم درجه اول و مکافات پولی قدردانی نمود. گفتنیست رمان سرمده سال 2015 با حروف فارسی در لندن بریتانیا به طبع رسید. حکایتش به بسیار زبانهای دنیا ترجمه و چاپ شدند. پسرش اسفندیاری امینی میگوید اخیراً استاد بهمنیان یک بار سر دو رمان کار میکرد که یکی از آنها قوتیخ نام داشت. آذرخش سخنگوی معاصر تاجیک مرسی جانگوداز در ماتم استاد بهمنیار نگاشته است که همکنون آن را تقدیم حضورتان میکنیم. گریه کن ای ملتی ماتم پرست، باز یک فرزندت از عالم گذشت. از غمش آگاه نبودی در حیات، غم بخور اکنون که او با غم گذشت. یار اینک یاد بهمنیار ساز، ناله ها درکش که آن همدم گذشت. تاجیکستان شاه سرمده کجاست، کاروان با ره ماتم گذشت. دکتر محمد جعفر یاحقی استاد دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص جایگاه استاد بهمنیار در ادبیات معاصر فارسی تاجیکی میگوید
من به خدمت شنوندگان عزیز و دوستان عزیز تاجیک سلام عرض میکنم. بهمنیار چهره شاخص نویسندگی تاجیک و خلاق و داستان نویس معروفی است که در ایران هم شهرت لازم رو داره. البته کارهایشون خیلی زیاد ممکنه در ایران شناخته نباشه و برگردان نشده. در زبان فارسی ایرانی به هر حال کمی خوانندگان ایرانی با نثر تاجیکی و نثرهای به اصطلاح غلیظ تاجیکی خیلی ارتباط برقرار نمی‌کنند یا کم ارتباط برقرار می‌کنند و به اصطلاح باید یک کمی بازنویسی بشه براشون تا بیشتر اونس بگیرن و علاقمند بشن. اما کارهای بهمنیار و داستانهای او خب در ادبیات تاجیک جایگاه خاص خودشو داره و گمان می‌کنم که باید یکی از سرشناس‌ترین و برجسته‌ترین نویسندگان و داستان نویسان تاجیک او رو به حساب بیاریم. من کتاب سرمدهشون کتاب بالینی من هست که مرتب میخونم، استفاده میکنم و اون تخیل به اصطلاح خاص و خلاقانه کیشون در خلق صحنه ها و در خلق جریان های مرتبط با فضای عمومی و فضای روستایی تاجیکستان داره، به نظر من از ایشون چهره موفق در داستان نویسی می سازه. قطعا باید بعد از این مطالعات بیشتر در مورد رمان ها و داستان های بهمنیار صورت بگیره و زیبایی ها، هنرمندی ها و خلاقیت هایی که در جهت آفرینش شخصیت ها، آفرینش صحنه ها و القای مفاهیم اصیل و نجیب تاجیکی به خواننده داره مطالعات بیشتری صورت بگیره. قطعا کار بهمنیار این اعتبار و ارزش رو داره که مطالعات خاصی رو اون زمینه صورت بگیره و امیدوارم به شاید هم شده از این کار در تاجیکستان بیشتر به این کار بپردازن، تحقیقات خاصی در مورد اون انجام بشه. ما در زبان فارسی برای نویسندگانمون از اینجور مطالعات، رساله های دکتری، رساله های فوق لیسانس داریم که روی آثار نویسندگان ما متمرکز هستن. من گمان میکنم که جا داره که در ادب تاجیکی هم همین کار صورت بگیره و دوستان عزیزان دانشگاهی تاجیک به این کارها بپردازن و معرفی کنن و به خصوص در یک طیف وسیع تری مثلا برای فرهنگ ایران، برای فرهنگ افغانستان معرفی بشه که ارتباط ما با این نویسندگان برجسته و شاخص تاجیک بیشتر بشه. این نویسندگان به منطقه خاصی تعلق ندارن، نویسندگان خلاق مربوط به در یک مقیاسی جهانی هستند، اونایی که خیلی بالا هستند، اونایی هم که منطقه‌ای هستند در قلمرو زبانی که اون زبان چیز می نویسند باید شناخته باشند. ما امیدوار هستیم که با تلاشی که محققان تاجیک میکنند و معرفی آثار این آدم ها و تحقیقاتی که در مورد خلاقیت های هنری این شخصیت ها انجام میشه، ما بیشتر با فضای داستان نویسی و فضای هنرمندانه کار شادروان بهمنیار آشنا بشیم.
بنابر گزارش های رسیده، چند پیش در پایتخت انگلستان شهر لندن برنامه علمی فرهنگی تحت عنوان رودکی پدری شعر فارسی تاجیکی دری برگزار گردید. گفتنی است این همایش علمی توسط سفارت جمهوری تاجیکستان در بریتانی کبیر برنامه ریزی شد و آن در دانشگاه ساعس برگزار گردید. در دایره این برنامه نیم پیکری پدری شعر فارسی استاد ابو عبدالله رودکی در دانشگاه ساعس لندن گذاشته شد. دوستان شنونده، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
دوستان ارجمند، در این لحظه تکراری راهی رستگاری را میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
صدای خراسان تقدیم میکند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
به نام خداوندی که دوست دارد بندگانش همدل و هم آوا با همدیگر باشند. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. برنامه راه رستگاری را از صدای خراسان آغاز میکنیم. این امید را داریم که تا پایان همراه ما باشید. این برنامه در روزهای یکشنبه و چهارشنبه از طریق موج‌های صدای خراسان پخش میشود و در فضای مجازی با نشانی parsode.ir/tajik قابل دریافت است. اما یاران همراه، در این برنامه نیز پیرامون موضوع همدلی با شما صحبت‌های را مطرح میکنیم. همدلی در زندگی و رابطه های ما کاربردهای زیادی دارد. زمانی که فرد در اطراف ما دچار مشکلی می گردد و یا با مصیبتی روبرو می شود، علاقمند است تا با او همدلی شود. این کار با او احساس خوبی می دهد و کمک می کند تا راحت تر با مشکلات و مسائل پیش آمده کنار بیاید. این موضوع قطعاً برای همه ما پیش آمده که علاقمند باشیم تا با کسی همدلی کنیم و از این راه بخواهیم احساسات و عواطف او را درک نماییم. اما باید اصول همدلی کردن را بدانیم و آن را با همدردی اشتباه نگیریم. همدلی کردن در زندگی و رابطه های ما فایده های بسیار زیادی دارد که از جمله آنها میتوان به چند مورد اشاره نمود. اول اینکه ارتباطات بین فردی افراد را تقویت می کند. دوم باعث می شود تا ما در برابر دیگران مسئولیت پذیری بیشتری داشته باشیم. سوم احترام و اعتماد متقابل را در میان افراد جامعه افزایش می دهد. چهارم به دیگران کمک می کند تا کمتر احساس تنهایی یا رهاشدگی بکنند و دریابند که در میان مردم و افراد مورد علاقه و حمایت اجتماعی قرار دارند. مورد دیگر این است که به شخصی باعث می شود تا اضطراب او کاهش پیدا کند و افسردگی از او دور شود. هوش هیجانی به معنی توانایی هر شخص برای مدیریت احساسات، اضطراب و کنترل تنش‌ها در کنار امیدواری، خوشبینی و داشتن انگیزه در مسیر رسیدن به اهداف است. همدلی کردن با دیگران اگر به حد و اندازه باشد می تواند باعث بهبود ارتباطات شما با دیگران گردد، اما از طرفی اگر زیاده روی در آن صورت بگیرد می تواند بدتر به طرف مقابل لطمه بزند و او را به سمت سوی اشتباه بکشاند. تفاوت همدلی و همدردی این است که اگر بخواهیم به زبان ساده بگوییم به این شکل باید مطرح شود: همدلی به معنای درک آن چیزی است که طرف مقابل شما احساس می کند. شما به این درک از این طریق می رسید که خودتان را جای او قرار دهید و مسئله که او با آن روبرو شده است را درک نمایید. از آن همراه، در این قسمت از برنامه راه رستگاری طبق معمول گفتارهای پیشین و پیرامون موضوع همدلی از صحبتهای دکتر شهرام عزیزی استفاده میکنیم که متخصص در امور روانشناختی و تربیتی است.
بیشتر آقایون، نمیشه گفت 100%، بیشتر آقایون در زمانی که ناراحت هستن، به قول این کتاب معروف مردان مریخی و زنان ونوسی، در اون غار تنهایی خودشون دوست دارن باشن. خب برخی از آقایون هم هستن درونگرا هستن، اما در خونه خیلی دوست دارن صحبت بکنن. این رو حتما خانم ها مواجه شدن هستن که از این جنس هستن. پس نمیشه گفت که درونگراها کمتر حرف میزنن، یا در حالت کلی اگر بخوایم بگیم، در زمانی که آقایون ناراحت هستن باید یک فرصت تأمل و تفکر به اونها داد، چون در ناراحتی آقایون طوری هستن که مدام اون مسئله رو مرور میکنن و این مرور بدون گفتگو هست. خانم ها نیاز دارن که این مرور رو با دیگری انجام بدن، و اگر آقایون بتونن در زمانی که ناراحت هستن گوش شنوایی باشن، و این خود گوش کردن با شنیدنی تفاوتی داره که اون بحث هدفمند بودن اون شنیدار هست. اگر هدفمند بشینن با دقت گوش بدن، پای درد دل اونها بشینن، شاید بگم 90% اون آلام و اون تأثیراتی که از اون موضوع براشون اتفاق افتاده برون ریزی اتفاق بیفته و خودشون در حین صحبت کردن هم بگن خب برم یه چایی بردارم بیام. وقتی که میگه برم یه چایی بردارم بیام، یا مثلا بیا بریم بیرون یه چرخی بزنیم، بیا یه گفتگوی بکنیم، بیا با بچه ها یه زنگ یه تماس بگیریم با پدر یا مادر، این یعنی اون برون ریزی اتفاق افتاده و اون حالت تعادل در اون حالت هیجانی و احساسی اتفاق افتاده. اون رو باید شناسایی کرد که این جزء کدوم تیپ شخصیت ها هست که در اون خانواده باید یه اتفاق بیفته. در
خانوما نگن که چرا پس یه کلمه جواب منو نمیدی، آقا هم نگه که چرا اینقدر حرف میزنی.
این بحث همدلی، اون نیازشون، احساسشون، هیجانشون اگر به هنگام اتفاق بیفته، به هنگام تشخیص داده بشه. و یه اصلی هم داریم که زمانی که در اصل همدلینه که در آن واحد شما باید وارد صحنه بشید، اگر با یه وقفه ایجاد بشه اون دیگه ارتباط خیلی سخت با شما برقرار، اگر خانم باشه، همسر شما باشه، ارتباط به سخت
کیه؟
به هنگام یعنی همون لحظه. میبینی خانم داره توی آشپزخونه کار میکنه، هر روز حرف میزد، الان حرف نمیزنه. یه لحظه شما ازش بپرسید خانم چیه، شما هر روز مثل بلبل صحبت میکردیم، ما از صدای شما لذت میبردیم، امروز هیچی نمیگی. برمیگرده میگه که هیچی نیست. با یه لحن شاید غم‌آلودی این صحبت رو بکنه، شما بلند شید برید در اون مکان و که خانم داره شما مراجعه بکنید.
خودمونیش اینه که بیمحلی نکنیم،
بیمحلی نکنیم
لحظه رو.
یکی از معضلاتی که در خانواده ها زیاد گزارش میگه، شاید از 20 خانواده که خدمت شما عرض بکنم در 18 الی 19 خانواده گزارش میدن که بیشتر خانم ها گزارش میدن، خانم هایی که خانه دار هستن، میگن من وقتی که با همسرم دارم صحبت میکنم اصلا حواسش به من نیست، و همسر هم، حالا آقا هم میگه که نه من حواسم هست. خانم ها در همدلی اون حواس باید متمرکز بر گفتگو باشه، یعنی اگر داره صحبت میکنه چش در چش به اون نگاه بکنن. هر از گاهی، نه که عرض کردم، نه که بخوان خدای نکرده رفتار غیر اخلاقی فیلم بازی بکنن یا بخوان یه تکنیک های برخی از همکاران شاید یه تکنیک های آموزش بدن، هر از گاهی شما یه سوال بپرسید، هر از گاهی شما سرتون رو تکون بدید، اینها ابراز همدلی رو میتونه، اینها تصنعیه و اون در طرف مقابل هم عرض کردم از طریق نورون های آینه ای این حس همدلانه رو میتونه دریافت کنه یا عدم حس همدلانه رو دریافت بکنه. پس شما با دقت به گفتگویی که داره صورت میگیره خوب گوش بکنید. شاید حدود بیش از 90% این مواردی که برای خانم‌ها اتفاق میفته در حوزه مسئله محبت و عشق ورزیه. شاید خانواده های زیادی رو من در شمال تهران که ثروتمندن اینها رو مراجعینی داشتم، در جنوب تهران بوده، در شرق، غرب، اونایی که دیندار بودن، اونایی که حالا سطح دینداریشون پایین بوده، اونایی که از اقشار مختلف بودن، فصل مشترکشون این محبت و عشق ورزی که متاسفانه یکی از مواردی که خانواده ها رو دچار خدشه میکنه و آسیب پذیر میکنه این عدم درک همدلانه در حوزه محبت و عشق ورزی هست که حالا انشالله اگر فرصت شد
الان تو 30 ثانیه میشه بگیم که همدلانه نبودن در عشق بروندادش ریختیه؟
متاسفانه باید بگم برای آقایون بروندادش اینه که مراجعه میکنن به گوشی تلفن همراهشون و در این فضای مجازی ورود پیدا میکنن. در خانم ها تماس گرفتن با اقشار مختلف به غیر از ارکان خانواده هست، یا اگر شما در پارک ها، پارک هایی که خانواده ها به خصوص الان فصل گرما داره دیگه شروع میشه، وقتی که ورود پیدا بکنید یه دفعه میبینید یه خانم غریبه، مثلا اگر همسرتون گزارش داده باشه به شما یا این رو درک کرده باشه، یه دفعه میبینید کنار یه خانمی نشسته که اصلا هیچ آشنایی هم با اون نداره، شروع میکنه با ذکر جزئیات زندگیش رو گفتن. خب اینجوری خودش رو نشون میده، خدایی نکرده در اوج این رفتارهای غیر همدلانه، شاید اگر اون خودکنترلی ها، خویشتنداری ها در زندگی نباشه، روابط فرازناشویی شکل بگیره یا در خانواده ها اون عدم درک متقابل اگر اتفاق بیفته و مدام باشه، همین طلاق عاطفی که خیلی مرسوم هست اتفاق میفته، خودش رو در این قالب میتونه نشون بده و زندگی رو یک کمی اون ملات زندگی و اون چاشنی زندگی که سرشار از محبت هست رو یک کمی فاصله بگیره.
خدا نکنه که اون اتفاقی که آقای دکتر فرمودن، روابط فرازناشویی گفت چک بگیره، گفت خدا یکی و محبت یکی و یار یک.
انشاءالله.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پشت الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار این ساعته راه رستگاری از صدای خراسان رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید. انشاءالله در برنامه های آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود، با این امید که برداشت های لازم را از برنامه این ساعت کرده باشید. خداوند نگهدارتان.
مان ای ترک غارتگر من، دیدی چه آوردی ای دوست از دست دل بر سر من، دیدی چه آوردی ای دوست از دست دل بر سر من. عشق تو در دل نهان شد، دل زار و تن ناتوان شد، رفتی چو تیر و کمان شد از بار غم پیکر من، رفتی چو تیر و کمان شد از بار غم پیکر من. می سوزم از اشتیاقت، در آتشم از فراقت، قانون من سینه من، سودای من آذر من. می سوزم از اشتیاقت، در آتشم از فراقت، قانون من سینه من، این پیکر لاغر من، این پیکر لاغر من. زخما ای ترک غارتگر من، دیدی چه آوردی ای دوست از دست دل بر سر من، دیدی چه آوردی ای دوست از دست دل بر سر من. عشق تو در دل نهان شد، دل زار و تن ناتوان شد، رفتی چو تیر و کمان شد از بار غم پیکر من، رفتی چو تیر و کمان شد از بار غم پیکر من. می سوزم از اشتیاقم، در آتشم از فراقم، قانون من سینه من، سودای من آذر من. می سوزم از اشتیاقم، در آتشم از فراقم، قانون من سینه من، سودای من آذر من. بار غم عشق او را گردون نیارد تحمل، چون میتواند کشیدن این پیکر لاغر من، این پیکر لاغر من.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
با برگزاری نشست کمیته سازماندهی سومین کنفرانس آبی دوشنبه بر ریاست نخست وزیر تاجیکستان. آغاز نمایش و فروش چکن و سایر محصولات صنایع دستی در شهر دوشنبه. و روزهای سینمای ازبکستان در دوشنبه. با نام و یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. بر ریاست قاهر رسولزاده، نخست وزیر جمهوری تاجیکستان دومین نشست کمیته سازماندهی سومین کنفرانس بین المللی سطح بالا در مورد اجرای دهه بین المللی اقدام آب برای توسعه پایدار 2018-2028 برگزار شد. در این نشست گزارش های نمایندگان وزارتخانه و ادارات ضبط کشور در مورد روند آماده سازی سازماندهی و اجرای سایر رویدادها در چارچوب سومین کنفرانس دوشنبه در مورد مسائل آب، ترتیب شرکت در کنفرانس و ساختار و محتوای رویدادهای آن شنیده شد. همان طور که تاکید شد، در این رویداد بین المللی که در سطح بالا برگزار می شود، در تاریخ 10 تا 13 یونی سال 2024 در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار خواهد شد. نمایندگان عالی رتبه چند کشور جهان، کارشناسان و تحلیلگران مسائل آب و اقلیم از سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در آن شرکت خواهند کرد. نمایش و فروش پارچه چکن و محصولات صنایع دستی و سایر محصولات در پارک فرهنگی و تفریحی کروش کبیر شهر دوشنبه آغاز به کار کرد که در این نمایشگاه محصولات صنعتگران از شهر دوشنبه، شهر و نواحی اطراف دوشنبه، ولایت‌های سود، ختلان و بدخشان به نمایش درآمد. همان طور که قبلا گزارش شده بود، از 16 تا 18 اپریل نمایش و فروش پارچه چکن در پارک فرهنگی و تفریحی کروش کبیر شهر دوشنبه در قالب جشنواره صدرنگ چکن برگزار می‌شود. همزمان 19 اپریل ساعت 18:00 دوری پایانی جشنواره صدرنگ چکن در مجتمع فرهنگی اهارون برگزار خواهد شد. حمایت چهره‌های سیاسی و مردمی افغانستان از اقدام تنبیهی ایران. واکنش‌های حکومت سرپرست، چهره‌های سیاسی و مردمی افغانستان گویای حمایت کامل از عملیات ضد رژیم صهیونیستی ایران است. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
واکنش‌ها در افغانستان به عملیات تنبیهی کشورمان علیه رژیم صهیونیستی ادامه دارد. دفاع از خود، دفاع مشروع و حق مسلم اصطلاحاتی است که در بیشتر پیام‌های شخصیت‌ها و مسئولان قبلی و فعلی افغانستان به چشم می‌خورد. حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان حمله ایران را حق مشروع و دفاع از خود عنوان کرده است. دکتر عبدالله عبدالله رئیس سابق شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم حمله کشورمان را اقدام دفاعی دانسته است. امرالله صالح معاون دولت قبلی افغانستان پاسخ ایران را یک افتخار و حق مسلم ایران عنوان کرد. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان گفت مسئولیت حمله ایران به اسرائیل متوجه زمامداران شرور اسرائیل و حامیانش است. عطا محمد نور از چهره‌های جهادی و رهبر جمعیت اسلامی افغانستان هم نوشت عملکرد تلافی جویانه و پاسخ جسورانه جمهوری اسلامی ایران در برابر رژیم انسان‌کش و ظالم اسرائیل ستودنی است. احمد مسعود فرزند احمدشاه مسعود نیز عملیات ضد صهیونیستی کشورمان را اقدام دفاعی مشروع و بر اساس ماده 51 منشور سازمان ملل عنوان کرد. محمد محقق از چهره‌های جهادی و رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان هم در پیام‌های متعدد نوشت امیدوار است این اقدام دفاعی و محدود ایران درسی باشد برای سران قانون‌گذار و شرارت‌های خود بردارد. اما حکومت سرپرست افغانستان هم بیانیه‌ای داد و حمله موشکی و پهپادی کشورمان را اقدامات دفاعی مشروع عنوان کرد و از جهان خواست برای توقف جنایت‌های رژیم صهیونیستی تلاش کنند. اینها فقط بخشی از همراهی مردم و مسئولان افغانستان با کشورمان بود.
حملاتی که صورت گرفته در واقع تابار زنده اون کلی آرزوهایی است که ملت‌های مسلمان دارند که باید بر علیه این رژیم صفاک خونریز اسرائیل حملاتی صورت میگرفت.
حمایت و همراهی که حتی به مذاق رسانه‌های حامی رژیم صهیونیستی نیز
به نظر شما موضع‌گیری طالبان در حمایت از ایران
اینجا در افغانستان واکنش‌ها و حمایت‌ها از کشورمان بیشتر از جنس همسایگی هست، همسایگی که تاریخ طولانی دارد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. روزهای سینمایی ازبکستان در دوشنبه افتتاح شد. از ساعت 17:00 روز سه‌شنبه در کاخ سینمایی نوروز در شهر دوشنبه، روزهای سینمایی ازبکستان با نمایش فیلم سینمایی عبدالله عارفوف آغاز شد. در حاشیه سفر دولتی شوکت میرزایف رئیس جمهوری ازبکستان به جمهوری تاجیکستان، هیئت متشکل از 175 هنرمند از ازبکستان وارد تاجیکستان شدند. یادآور می‌شویم که از 15 تا 20 اپریل در تاجیکستان روزهای سینمای ازبکستان، نشست روشنفکران، برنامه کنسرت مرکز ملی ازبکستان موسوم به مقامی به نام یونس رجبوف و در مجتمع دولتی کاخ باربد برنامه فرهنگی هنرمندان تاجیکستان و ازبکستان به عنوان دوستی ابدی برگزار می شود. 19 اپریل هم ساعت 17:30 برنامه کنسرت مرکز ملی مقام ازبکستان به نام یونس رجبی در تئاتر اکادمی اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی برگزار می شود. دلزدگی مردم آمریکا از رقابت دوباره بایدن و ترامپ. نظرسنجی جدید نشان می دهد که پایگاه ترامپ در افکار عمومی آمریکا حتی از بایدن هم ضعیفتر است. بر این اساس آرای بایدن 41% و آرای ترامپ فقط حدود 37% پیش بینی می شود. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
حدود 7 ماه مانده تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، همچنان همه چیز حکایت از این دارد که رقابت در انتخابات آبان ماه میان ترامپ و بایدن خواهد بود. الکس لیری، تحلیلگر سیاسی آمریکایی، معتقد است رقابت دوباره این دو نفر در انتخابات برای مردم آمریکا ناخوشایند است.
ما از نظرسنجی ها و همینطور صحبت هایی که با رای دهندگان داریم میفهمیم که مردم امریکا واقعا از رقابت دوباره بایدن و ترامپ در انتخابات خسته و دلزده هستند. اما خب مردم امریکا مصرف کننده چیزی هستند که برایشان آماده شده.
در این شرایط مشکلاتی از جمله ناتوانی جسمی و ذهنی بایدن و همینطور بحران ورود سیلاسا و مدیریت نشده مهاجران مورد انتقاد جدی جامعه آمریکا قرار دارد و به ویژه عملکرد ضعیف اقتصادی و افزایش نرخ تورم باعث ریزش آرای جو بایدن شده است.
مردم هنوز از تورم عصبانی هستند و البته موضوع فراتر از یک عصبانیته و به یک نارضایتی عمومی در کشور تبدیل شده.
نظرسنجی جدیدی که خبرگزاری رویترز به همراه مؤسسه اپسوس انجام داده نشان داد که پایگاه ترامپ در افکار عمومی آمریکا حتی از بایدن هم ضعیف‌تر است. بر این اساس آرای بایدن 41% و آرای ترامپ فقط حدود 37% پیش بینی می‌شود.
ما می‌دونیم که این نامزدها یعنی ترامپ و بایدن به طور گسترده نامحبوب هستند و بیشتر مردم آمریکا این دو انتخاب را دوست ندارند. بنابراین هنوز بخش زیادی از مردم آمریکا درباره انتخابات بلا تکلیف هستند.
نظرسنجی جدید مؤسسه یوگاب نشان داد 57% از آمریکایی‌هایی که در انتخابات قبلی ریاست جمهوری این کشور به جو بایدن رأی داده بودند، معتقدند که رژیم صهیونیستی در غزه مرتکب نسل کشی شده و دولت آمریکا نباید از این رژیم حمایت میکرد. این وضعیت افکار عمومی آمریکا در حالی که فقط حدود 7 ماه تا انتخابات ریاست جمهوری بعدی این کشور باقی مانده، برای جو بایدن خبر خوبی نیست. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. تاجیکستان و بانک اروپایی بازسازی و توسعه مسئله گسترش همکاری ها در زمین های اقتصادی و تجاری را بررسی کردند. عصمت الله نصرالدین، معاون اولی وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان، با اریک لیونی، رئیس تیم متخصصین کشوری، اقتصاددان برجسته منطقه‌ای بانک اروپایی بازسازی و توسعه آسیا مرکزی در دوشنبه دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرفین در خصوص اولویت و گسترش همکاری های منطقه‌ای در حوزه های اقتصادی و تجاری، قراردادی و حقوقی و سایر موضوعات مورد علاقه تبادل نظر کردند. تقویت همکاری تاجیکستان با مرکز تجارت بین المللی در ژنو مورد بحث و بررسی قرار گرفت. شرف شیرعلی‌زاده نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل و سایر سازمان‌های بین المللی در ژنو، سفیر فوق‌العاده و تمام اختیار جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیون سوئیسرا با پامیلا کوک هیملتون مدیر اجرایی مرکز تجارت بین المللی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرفین در مورد تقویت همکاری تاجیکستان با مرکز تجارت بین المللی در اجرای پروژه های جهانی نساجی و پوشاک آسیای میانه، روزنه واحد برای ترخیص عملیات صادرات، واردات و ترانزیت، استراتژی تجارت الکترونی و سایر زمینه های توسعه بحث و تبادل نظر کردند. آمار تلفات جاده‌ای در تعطیلات عید فطر در ترکیه. در تصادفات جاده‌ای تعطیلات عید فطر در ترکیه 75 تن کشته و 10810 نفر زخمی شدند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از انکاره.
تعطیلات 9 روزه عید فطر در ترکیه و موج مسافرت‌ها در این کشور، اما برای برخی مسافران با خاطره ای تلخ. مسافرت های یک هفته اخیر در جاده های ترکیه بیش از 10,000 کشته و مجروح بر جای گذاشته است. وزیر کشور ترکیه اعلام کرد تعداد تصادفات جاده ای در تعطیلات عید فطر امسال بیش از 6,000 مورد است.
در تعطیلات عید فطر امسال 6,530 تصادف منجر به فوت، جرح و خسارات مالی رخ داده است. این سوانح جاده ای 75 کشته و 10,810 زخمی بر جا گذاشته است.
در حجم ترافیک تعطیلات یک هفته گذشته 650,000 خودرو در جاده های ترکیه توقیف و برای 500,000 راننده خاطی جریمه صادر شده است. تلفات جاده یکی از مهمترین چالش ها در ایام تعطیلات ترکیه است. سال گذشته سوانح جاده این کشور نزدیک به 3,000 جان باخته و 1,000,000 مجروح و آسیب دیده بر جای گذاشته است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
ادامه مشروع خبرها. امیدواری چین به کشف منابع بزرگ نفت و گاز در تاجیکستان. نمایندگان شرکت ملی نفتی چین امیدوارند که در آینده بسیار نزدیک مقدار زیادی ذخایر نفت و گاز در جنوب غربی تاجیکستان کشف کنند. این موضوع را بین دی جی مدیر کل حوزه آسیا مرکزی شرکت ملی نفتی چین در مراسم راه اندازی پروژه توسعه میادین جدید در جنوب غربی تاجیکستان در شهرستان سربند اعلام کرد. شریفه خدابخش معاون وزیر انرژی و منابع آبی تاجیکستان نیز گفت ما مدت ها منتظر این خبر بودیم و در آینده نزدیک کارهای بزرگ در صنعت نفت و گاز در کشور ما آغاز خواهد شد. آغاز رزمایش نیروهای مسلح تاجیکستان و روسیه در ختلان. وزارت دفاع روسیه از آغاز رزمایش دو جانبه نیروهای مسلح روسیه با حضور پرسنل نظامی محلی در تاجیکستان خبر داد. یگانهای پایگاه نظامی 202 یکی منطقه نظامی مرکزی مستقر در تاجیکستان نیروهای نظامی روسیه شرکت کننده در این رزمایش است. بر اساس این گزارش یگانهای نیروهای کوهستانی، تانک، توپخانه، یگانهای اطلاعاتی، متخصصان حفاظت در برابر حملات شیمیایی، امنیت رادیویی الکترونیکی، گروه هلیکوپتر در این رزمایش شرکت خواهند کرد. این رزمایش سازماندهی استفاده از نیروهای مسلح برای انهدام گروههای تروریستی و نیز آمادگی نیروها برای انجام وظایف در شرایط کوهستانی موضوع آموزش و تجربه عملی را شامل می شود. نیروهای نظامی روسیه و تاجیکستان همچنین رزمایش های در خصوص مدیریت یگان های حفاظت از مرزها و حذف افرادی که به صورت غیرقانونی از مرز عبور کردند اجرا می کنند. این رزمایش ها تا 8 اپریل سال 2024 ادامه دارد. پایگاه نظامی 201 مستقر در تاجیکستان بزرگترین مرکز نظامی روسیه در خارج از مرزهای این کشور است. روسیه و تاجیکستان این پایگاه را حدود یک دهه پیش احداث کردند و قرار است تا سال 2042 فعال باشد. تاجیکستان در اقدام تلافی جویانه از 20 اپریل برای اتباع ترکیه نظام روادید را اجرایی خواهد کرد. وزارت خارجه تاجیکستان اعلام کرد با استناد به فرمان دولتی جمهوری تاجیکستان مورخ 28 مارس سال 2024 به منظور اجرای اصل عملی متقابل از 20 اپریل سال 2024 نظام روادید برای دارندگان گذرنامه‌های عمومی ترکیه اعمال خواهد شد. این وزارتخانه خاطر نشان کرد شهروندان ترکیه می توانند ویزه جمهوری تاجیکستان را در سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های خارج از کشور دریافت کنند. پیشتر ترکیه شهروندان تاجیکستان را که دارای گذرنامه عادی هستند مشمول نظام روادید کرده بود، در حالی که شهروندان تاجیکستان می توانستند بدون ویزا وارد ترکیه شوند و تا 90 روز در آنجا اقامت کنند. شنونده اخباری ورزشی باشید. چهار نشان رنگارنگ سهمی فرنگیکاران ایران از نخستین روز قهرمانی آسیا. در پایان روز نخست مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا دو نشان طلا، یک نقره و یک برنز سهم کشتی فرنگی ایران شد. گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
دو طلا، یک نقره و یک برنز سهم کشتی فرنگی ایران از روز اول مسابقات قهرمانی آسیا. در پنج وزن نخست در 130 کیلوگرم امین میرزازاده در دور اول استراحت کرد، اما در ادامه 8-0 کشتیگیر ازبکستانی و 9-0 کشتیگیر کشور میزبان را از پیش رو برداشت و راهی دیدار پایانی شد. امین در فینال کیم از کره جنوبی رو هم 5-0 شکست داد و بر سکوی نخست آسیا ایستاد. در 87 کیلوگرم ناصر علیزاده پس از استراحت در دور اول فرنگیکارانی از قرقیزستان و ژاپن را مغلوب کرد و راهی دیدار پایانی شد. علیزاده در فینال مقابل نور سلطان قزاقستانی 5-0 پیروز شد و به نشان طلا رسید. در 55 کیلوگرم پویا دادمرز پس از استراحت در دور اول کشتیگیرانی از عراق و کره جنوبی رو شکست داد، اما در دیدار پایانی مقابل فرنگی کار کره شمالی نتیجه رو واگذار کرد و صاحب گردن‌آویز نقره شد. در 63 کیلوگرم ایمان محمدی پس از استراحت در دور اول کشتیگیری از عراق رو شکست داد، اما در نیمه نهایی مغلوب سوزوکی از ژاپن شد و در دیدار رده‌بندی فرنگیکار چینی رو 10-0 شکست داد و به نشان برنز رسید. و در 77 کیلوگرم امیرعلی عبدی پس از شکست دادن حریفانی از عراق و هند مقابل محمودوف قهرمان جهان و نایب قهرمان المپیک از قرقیزستان 12-2 مغلوب شد. عبدی در دیدار رده‌بندی هم مقابل ماگومدوف قزاقستانی 4-3 شکست خورد و عنوانی بهتر از پنجمی به دست نیاورد. اما در پنج وزن دوم در 60 کیلوگرم امیررضا دهبزرگی، در 67 کیلوگرم سعید اسماعیلی، در 72 کیلوگرم محمد رضا رستمی، در 82 کیلوگرم رسول گرمسیری و در 97 کیلوگرم محمد هادی ساروی از صبح روز سه‌شنبه به روی تشک میرند. سید مهدی پورحسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
تاجیکستان با 9 کشتیگیر در مسابقات قهرمانی انفرادی آسیا 2024 شرکت خواهد کرد. مسابقات قهرمانی آسیا انفرادی 2024 در تاریخ 20 تا 22 اپریل در هنگ کنگ جمهوری خلقی چین برگزار می شود. با گزارش خاور به نقل از فدراسیون جودو تاجیکستان در این مسابقات 272 ورزشکار از 36 کشور جهان شرکت می کنند. تیم ملی کشتی جودو تاجیکستان شامل 9 کشتیگیر از جمله 8 مرد و 1 زن است. جمهوری تاجیکستان را در مسابقات قهرمانی انفرادی آسیا 2024 اهلیه مومینوا در وزن تا 52 کیلوگرم، مهرزاد صوفیف در وزن تا 60 کیلوگرم، عبید جبوف در وزن تا 66 کیلوگرم، بهروز خواجه‌زاده در وزن تا 73 کیلوگرم، سامان محمد بکوف در وزن تا 81 کیلوگرم، کامران شای استاپیریان و شادمان رضایف هر دو در وزن تا 90 کیلوگرم، جهانگیر مجیدوف در وزن 100 کیلوگرم و تیمور رحیموف در وزن بالای 100 کیلوگرم معرفی میکنند. با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه گزارش ویژه را میشنوید.
در ادامه همکاری ها و همیاری های سودمند میان تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران به عنوان دو کشور همزبان، همفرهنگ و همدین و همتاریخ، مقامات دو طرف بر ضرورت تکمیل ساخت تونل استقلال در مرکز تاجیکستان تاکید نمودند. در همین زمینه عظیم ابراهیم وزیر راه و نقلیات تاجیکستان با مدیران و متخصصان چندین شرکت آبادانی جمهوری اسلامی ایران که در نفسازی و تکمیل تونل جاده استقلال فعالیت دارند دیدار و گفتگو کرد. هدف از این نشست انجام مشاهده های فنی، تحلیل روند ساخت و ساز فعلی و اجرای قرارداد مرحله دوم ساخت تونل استقلال است که در ینور سال 2021 بین تاجیکستان و ایران امضا شده است. در این نشست طرف ها توافق کردند که در زودترین فرصت و با کیفیت و صفت بالا کارهای نفسازی و تکمیل کار تونل را انجام دهند. کارشناسان و آگاهان میگویند همکاری جمهوری اسلامی ایران در انجام پروژه های کلان اقتصادی به ویژه تونل استقلال و نیروگاه آب برقی سنگ توده دو گواه حسن نیت و صمیمیت طرف ایرانی است. جورا یوسفی تحلیلگر تاجیک در این باره میگوید
واقعا طول کسب استقلال تاجیکستان رابطه های همه جانبه این دو کشور دوست، همزبان، همفرهنگ، همدین خیلی گسترش یافتند و در این راستا میتوان بسیار انشاءات را نامبر کرد که از جانب دولت ایران در تاجیکستان ساخته شدند و یکی از آنها بشبه نقب به اصطلاح استقلال است و دومین انشاءات بزرگی که ایران در تاجیکستان ساخته شده نیروگاه آبی سنگ توده دو است که طبق شرطنامه بعد 12 سال استفاده آن از ایران پر به اختیار تاجیکستان می‌گذرد و اگر این شرط را با شرایطی که مثلا فدراسیون روسیه در ساختمان نیروگاه آبی برقی سنگ توده یک به حساب گرفتیم که در آن 75% از روسیه و تنها 25% مال تاجیکستان خواهد بود کدی همین مقایسه این دو شرایط نشان میده که تا کدام درجه شرایط ایران برای تاجیکستان مقبولتر به نظر میرسد و البته مناسبات حسنه، مناسبات نیت اقتصادی کشورهای ایران و تاجیکستان در منطقه باعث حسادت باعث رشد بعضی کشورها که پیشتر تاجیکستان رو تنها یک مال خیش یک منطقه جغرافی سیاسی خود می حسابیدند پسند نیست و دایره های معین این کشورها می خواهند که با پهن و با نشر کردن هر گونه آوازه و خبرهایی که پایه واقعی ندارند این مناسبات را در نزد جامعه پیش از همه تاجیکستان خدشه‌دار نمودند. اما من فکر میکنم که مناسبت های اقتصادی ایران و تاجیکستان خیلی بی‌غرضانه، صادقانه و دوستانه هستند و در دورنما این مناسبات به منفعت مردم هر دو کشور خدمت خواهند کرد. علل خصوص که بعدی اتمام نیروگاه سنگ توده دو این البته از صداقت دولت مردان ایران نسبت تاجیکستان شهادت می‌دهد و البته در این راه هم به کشور ایران و هم به کشور تاجیکستان از جانب کشورهای سیوم فشارها خواهد بود. اما من فکر می‌کنم که چون اراده سیاسی رهبریت این دو کشور در تحریم مناسبت های سودمند طرفین قوی است این نقشه ها کاملا اجرا خواهند شد و تاجیکستان و ایران همچون دو کشور صاحب استقلال می توانند اثبات کنند که آنها در مناسبات همدیگر خواهان دخالت کشورهای سیوم نیستند و نخواهند بود.
علی اصغر شیردوست سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در زمینه نقب یا تونل استقلال در منطقه انزاب چنین میگوید:
من خیلی مایلم جمله از مقام معظم رهبری رو نقد بکنم که در یکی از دیدارهایی که رئیس جمهور محترم تاجیکستان با معظم له داشتن بیان فرمودن زبان فارسی بین ما و شما جز انفال هست و در پاسداری از این باید کوشید. این حقیقتی است که ما در دنیا کشوری به نزدیکی فرهنگی با تاجیکستان با کشور خودمون نداریم. روابط با کشور تاجیکستان باید خیلی توسعه یافته باشه. امیدوارم که این سفر کمک بکند به تسهیل و گسترش این روابط و به رفع برخی سوء تفاهم ها در جهت همکاری های بیشتر دو کشور در عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی. طبعا همیشه در اسناد مختلف، در اسناد بالادستی، در اسناد منطقه‌ای و هم اسناد بین دو کشور همیشه بر همکاری ها تأکید شده. هیچ مانعی برای گسترش مناسبات و روابط در سطوح مختلف با تاجیکستان وجود نداره. خب یه مدتی این مورد غفلت بود در حقیقت باید بگم از هر دو سو، چون ایران یکی از کشورهای مؤثر در تاجیکستان در سالهای بعد از استقلال اون کشور بوده. در موضوع صلح تاجیکان ایران گام اساسی رو برداشته، در توسعه اقتصادی اون کشور گام های مهمی برداشته. در زمانی که بنده در تاجیکستان مسئول بودم یک نیروگاه بزرگ برقابی در سنگ توده تاجیکستان توسط وزارت نیروی کشور ما زده شد که به شکل بی‌اوتی بود. باز یک تونل بزرگی در تاجیکستان افتتاح شد که این تونل در واقع به عنوان پروژه قرن نام گرفت، شمال و جنوب تاجیکستان رو که از هم جدا بودن رو به هم ملحق می‌کرد. و به هر حال رفت آمدهای فراوان، کتابهای فراوان، حوزه های اندیشهی فراوان. دو نفر از ما تنها کشوری که در دنیا از اونجا اعضای در فرهنگستان زبان ادبمون داریم تاجیکستانه که دو نفر از دانشمندان تاجیکستان عضو فرهنگستان زبان ادب فارسی ما هستن. با این پیشینه و با این ظرفیت ها و با این زمینه ها خب هیچ مانعی نیست.
شنوندگان عزیز، همونطور که آگاه هستید تونل استقلال در 80 کیلومتری شمال شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان و در مسیر جاده به سمت خوجند قرار دارد. طول تونل 5.2 کیلومتر است و این تونل مناطق شمالی و جنوبی تاجیکستان را به هم وصل می کند. آغاز ساخت تونل استقلال به سال 2003 و در پی قرارداد طرف تاجیکستانی و ایرانی بر می گردد. اکنون راه‌های نقلیات در این تونل در تمام فصلها در جریان است.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. برگزاری نشست کمیته سازماندهی سومین کنفرانس آب دوشنبه بر ریاست نخست وزیر تاجیکستان. آغاز نمایش و فروش چکن و سایر محصولات صنایع دستی در شهر دوشنبه. و روزهای سینمای ازبکستان در دوشنبه. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار. We'll be right back.
چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاهم در بی سر سامانی، من خاکم و من گردم، من عشقم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی، تو عشقی و تو که تو را در بر بنشانم و بنشینم، تا آتش جانم را بنشینی و بنشانی، بنشینی و بنشانی. شاهد افلاکی در مستی و در پاکی، من چشم تو را مانم، تو عشق مرا مانی، تو عشق مرا مانی. ای شاهد چشم تو را مانم، تو عشق مرا مانی، تو عشق مرا مانی. چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاهم در بی سر و سامانی، من خاکم و من گردم، من عشقم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی، تو عشقی و تو جانی. از آتش صدایت دارم من و دارد دل داغی داغی.